بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران،
مسجد امام صادق علیه السلام،
ماه مبارک رمضان، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در این شب ها داریم ویژگی های یک محبت خوب که باید تقویتش بکنیم، باید به دستش بیاریم، ویژگی های یک محبت خوب رو با هم بحث میکنیم که این محبت خوب چه چیزی هست. و الا ما همه آشنایی با مفهوم محبت که هستیم، اون رو در زمینه های مختلف تجربه کردیم، هم محبت های معنوی هم محبت های مادی، برای ما ناآشنا نیست. اما وقتی که میگیم که یکی از تکالیف اساسی روحی انسان این است که محبت‌های خوب رو در خودش تقویت بکنه، مختصات کلی یک محبت خوب چیا هستن؟ اینا رو داریم اول بحث می‌کنیم. بعد ببینیم که راه به دست آوردن، راه تقویت، راه حتی کشف این محبت‌های خوب از درون چه چیزهایی هستن. چند تا ویژگی تا حالا برشمردیم، گفتیم یک محبت خوب باید شدید باشه، محبت کم محبت خوب نیست، خوب هست ولی اون محبتی که ما دنبالش هستیم نیست لااقل. بعد محبت ویژگی دیگر این بود که دائمی باشه، اگر بنا باشه مدتی ما رو به خودش مشغول کنه و بعد ما رو دچار شکست عاطفی و حبی بکنه فایده نداره، اون لطمش بیشتره. ویژگی دیگر این بود که رو به تزاید باشه، آن به آن زیاد بشه، که روایتی رو دیشب با هم مرور کردیم و طبیعتاً هم همه دوستان میدونن اینجور محبت ها یا محبتی که این سه ویژگی رو داشته باشه جز محبت به خدا و اولیاء خدا و به خاطر خدا محبت به همه عالم نخواهد بود. اون دیگه ضمیر مرجعش رو پیدا میکنه، ما هم ابایی نداریم از اینکه وسط این بحث که این مقدار بخوایم مثلا انسان شناسانه حرف بزنیم بریم سراغ معنویات و از خدا و پیغمبر حرف بزنیم. خب ویژگی دیگری که امشب میخواییم از اون صحبت بکنیم که یک محبت خوب باید این ویژگی رو داشته باشه، یه مقدار در تناقض با شهرت محبت هست. عاشقی و دلدادگی و اشتیاق و محبت معمولاً لازمش فداکاری و از خودگذشتگی و جان‌نثاری و بیخودی و بیتوجه به منافع شخصی بودن است. معمولاً محبت شدید که میشه، در اون ویژگی محبت شدید هم گفتیم ملاکش اینه که آدم خودش رو فدای او بکنه، او رو بیشتر از خودش دوست داشته باشه. معمولاً هم در محاورات اینجوریه، میگن که اگر تو یک کسی رو دوست داری بیشتر از خودت باید دوست داشته باشی و خودت رو فدای او کنی، خودت رو برای او قرار بدی. این چیزیست که هم مشهوره در باب محبت، هم خیلی وقتها انتظار میره از محب که همین گونه باشه، فداکاری بکنه. ما در مورد شهدا هم معمولا میگیم از خود گذشتند، نمیدونم جان رو فدای حضرت دوست کردند. تعابیر بیراهی نیست، پر بیراه نیست. یعنی بنده میخوام یه ویژگی رو درباره محبت خوب عرض بکنم که خلاف این چیزهایی است که مشهوره درباره محبت. ویژگی چهارمی که برای محبت باید ما برشمریم این است که یک محبت خوب باید به نفع آدم باشه. بله، ما منفعت طلبی رو در محبت و عاشقی باید لحاظ کنیم. ممکنه خیلی ها بگن آقا این مغایره، تو باید دم از عاشقی میزدی و دلدادگی و فدا شدن، حالا چطور میگی محبت باید به نفع آدم باشه؟ همین اول من پاسخ نهایی رو بدم. شما فرض کنید یک محبوبی رو، یک معشوقی رو بهش عشق می‌ورزید، از ناحیه شما حاضرید فداکاری کنید، حاضرید برای او باشید، فدای او بشوید. یکی از عواملی که این محبت رو میتونه تشدید بکنه، آتش این عشق رو میتونه شعله ور بکنه چیه؟ هر اقدامی که برای محبوب انجام میدی او بیاد هزار برابر بهت جواب بده، خیلی شرمندش میشی، خیلی عاشق تر خواهی شد. تو برای منفعت او کار نکردی ولی او به نفع تو کار کرده، تو برای منفعتی که از او بگیری کار نکردی ولی او به نفع تو کار کرده. شما میخواستی خودتو فدای امام حسین بکنی دیگه، من آخرشو بگم زیاد معطلتون نکنم، دوست داشتی یه قطعه از زندگیت، جانت، مالت فدای امام حسین بشه، یه ذره آروم بگیری که یا ابا عبدالله منم یه چیزی بالاخره قربانی مختصری فدای تو کردم. میای یه قربانی در راه امام حسین میدی، یه دفعه میبینی امام حسین برکت زندگی تو افزایش داد، شد 100 برابر. حالا حالت نسبت به امام حسین چجوریه؟ خیلی عاشقانه تر رفتار خواهی کرد و جالب اینه که هم عاشقانه هم متواضعانه. یه محبت خوب، خوبیش به اینه که محبوب به نفع تو باشه، محبوب به فکر تو باشه. وقتی میبینه تو شیدای او شدی، دیوانگی میکنی، از خود گذشته ای، او حواسش به تو باشه، او کارهای تو رو مرتب بکنه که تو فرصت عاشقی داشته باشی. آقا ما به خاطر طلب منفعت عاشقی نمی کنیم. بله شما خیلی عاشقی، ماشاءالله خیلی بچه خوبی هستی، ولی بالاخره محبوب هم برای خودش یک برنامه ای داره. شما می دونید بهترین دارایی انسان، ارزشمندترین دارایی انسان واقعا جان انسان هست. اونایی که عاشقانه جانشون رو در راه خدا میدن، خداوند متعال میفرماید من میخرم جان مؤمنین رو، میخرم پولش رو میدم. خدایا اصلا حرف خرید و فروش نیست، خواهش میکنم اصلا این حرفا رو نزن، اصلا قابل نداره. مال شما، اصلا مال شما چیه؟ اصلا مال شما هست، ما که نمیخوایم به شما هدیه بدیم، امانت بوده، حرفشون نزن. خدا ما عاشقیم، اصلا میخوایم دل داده باشیم، صحبت خرید و فروش و تجارت نیست. ولی خداوند متعال تو قرآن میفرماید من پولشو میدم، من این جان رو به تو عاریت دادم، ولی تو برگردونی من درآمدشو بهت میدم. چه درآمدی هم. پس یکی از ویژگی های محبت، محبت خوب، حالا تعبیر محبت خوب دیگه تنها اصطلاحی است که ما تونستیم پیدا کنیم، خیلی ساده اون شاخصهای عالی محبت رو یا شاخصهای محبت عالی رو بتونه برای ما صدا بزنه، براش بیان کنیم. محبت خوب اونیه که محبوب به نفع آدم باشه، محبوب به فکر آدم باشه. شما ممکنه یک چیزی رو دوست داشته باشید ولی نیازهای متعدد دارید، باید حتی نیازهای متعدد شما رو پاسخ بده. معلومه که جز خداوند متعال نمیتونه این ویژگی ها رو داشته باشه، معلومه که جز خداوند متعال هر کسی محبوب آدم باشه نمیتونه به نفع آدم باشه، نمیتونه به فکر آدم باشه، نمیتونه همه ابعاد نیازهای آدم رو برآورده بکنه. در روایت از پیامبر گرامی اسلام فرمودن در اون چند روزی که حضرت موسی علی نبی نا و علیه و علیه السلام با خدا مناجات میکردن، در اون چند روز حضرت موسی نه خوردن، نه آشامیدن، نه خوابیدن و تمام نیازهاشون با این مکالمه با پروردگار تأمین می شد. محبت خوب اینه، تأمین می کنه نیازهای دیگر رو تامین میکنه. حالا من اجازه بدید یک کمی از حقایق عالم بگم که خبر دارید شهدای کربلا یک ذره هم درد زخم و شمشیر حس نکردن. شما عاشقانه دارید برای من جان میدید، منم باید به فکر شما باشم، من که نمیذارم شما شکنجه بشید. نه اینکه عاشقان راه خدا و عاشقان خدا زجر نمی کشن، زجر می کشن، ولی از دید ما اهل دنیا اگه بخوایم نگاه کنیم واقعا زجر نمی کشن، چون اونها در زجرشون هم لذت می برن، در زجرشون پرواز می کنن. این چه زجری آخه؟ ما از راه دور فکر میکنیم اونا چقدر دارن سختی میکشن، نزدیک بشی سختی نمیکشن اونا، اونا خودشون هم شرمنده پروردگارن. دوستان به این نکته دقت کنن، اگر محبوب به نفع آدم باشه، آدم هر چی به محبوب علاقه داشته باشه و بخواد خودشو فدای او بکنه، او برای آدم فعالیت بکنه، این خودش شعله ورتر کردن آتش محبته. این خودش یعنی این که یکی داره تو رو آتش میزنه، هر چی او به تو بیشتر محبت میکنه تو بیشتر میسوزی. این یک پاسخ برای اون سوال که آقا محبت یعنی فداکاری، شما چرا از اون طرف میگید که محبوب باید به نفع آدم باشه؟ نه اصلا به نفع من نباشه، ای خدا میخوام برات ضرر کنم. میدونید که این تبدیل به یک فکاهی میشه دیگه تو معارف دینی وقتی که نگاهش بکنیم. خدا دنیا و آخرت به تو پاسخ خواهد داد. حالا من شدیدتر کنم ماجرا رو، خیلی اوضاع بحث رو بیشتر به هم بریزم. اون کسی که جانش رو در راه خدا داده، خدا در عوضش آبرو، عزت، همه چی بهش میده، دنیا و آخرت برای اهل بیتش. اون کسی که مالش رو در راه خدا داده، خدا همه چی بهش میده. ولی یه نکته ای من به شما عرض کنم، اون مال، اون آبرو، اون جانی که تو در راه خدا دادی، خدا در دنیا و آخرت خیلی چیزا بهت میده. میدونی که اون مال تو نبود؟ اصلا مال تو نبود، به ضرر تو بود اگر پیش تو میماند، به زمینت میزد اگر پیش تو میماند. تو اگر شهید نشده بودی که مرده بودی. تو اگر این پول رو در راه خدا صرف نکرده بودی که این پول بلای جان تو شده بود. اگر این آبرو رو در راه خدا مصرف نکرده بودی عاشقانه، که همین آبرو تو رو نابود میکرد و بی آبرو میکرد. چقدر آدمایی که آبروشون رو در راه خدا خرج نکردن، حفظ کردن آبرو خودشون رو تو مردم، بعد با همون زمین خوردن. خدا بلد نیست؟ خدا بلد نیست آدم رو با یه داراییش زمین بزنه؟ شما یه قطعه ای از دارایی و توانایی خودتو در راه خدا مصرف میکنی عاشقانه، خدا که بهت پاسخ میده؟ بی پاسخ نمیذاره هیچ. و وقتی که پاسخ داد شرمندت میکنه. بعد وقتی که تو این رو در راه خدا میدی میره، تازه متوجه میشی این بلای جان تو بود، از جان خودت خارج کردی و خدا لطف کرد پذیرفت. حالا و بعد دوباره آدم به صورت مضاعف شرمنده پروردگار میشه. عشق بازیه دیگه، مگه عشق بازی چیه؟ محبوب بیاد عشق تو رو شعله ور بکنه، کرشمه بیاد ناز بکنه، دلبری بکنه، داره دلبری میکنه دیگه، نه وجوه دلبری پروردگاره. هی میای در راه خدا پرداخت داشته باشی، خدا از اون طرف عاشقانه تو پرداخت میکنی، از اون طرف یه کارایی باهات میکنه. در مسیر اربعین کربلا یک اتفاق قشنگی که افتاده من دیدم اینه که بعضی از این عشایر نازنین که واقعا هستی خودشون رو میان لب جاده در مسیر کاروانها قرار میدن و تغذیه میکنن مردم رو و بالاخره اطعام میکنن، جا به مردم میدن، 10 روز بعضشون بیشتر تا 1 ماه بالاخره اسیر این مراسم با شکوه هستن، با عشق این کار رو میکنن. یکیشون گریه میکرد میگفت من هر سال هر چی برای امام حسین میارم چند برابرش برمیگرده، قصم اینه حسین اجازه بده من برای تو 1 بار فداکاری بکنم، ضرر بکنم، میخوام فقیر بشم به خاطر تو، عشق میکنم با این که بگم آقا من مالم رو برای امام حسین خرج کنم حالا ندارم، ولی امام حسین نمیذاره. گریه میکرد، اینو میگفت، باید تو چشمه های اشکبار او اینو میدیدی. این دلبریه دیگه، بنزین ریخته رو آتش محبتش. امام سجاد علیه السلام به مضمونی، یه مضمونی در یکی از ادعیه صحیفه سجادی دارن خیلی نزدیک به این ماجرا، میفرماید که خدایا روز قیامت منو ببخشی، من از شرمندگی تو چی کار کنم؟ خب من که محتاجم، خودم هم دارم میگم منو ببخش، بعد خب تو منو ببخشی، من اون موقع چی کار کنم از شدت شرمندگی تو؟ یعنی تو هر کاری میکنی منو نوازش میکنی، دوباره این شعله برتر میشه عشق من. محبوب باید به نفع محب باشه، معشوق باید به نفع عاشق باشه، باید هست، یعنی محبت خوب اینه، و الا چه اتفاقی میفته؟ اولا خیلی ها رو نمیشه دیگه به عاشقی دعوت کرد، ثانیا خیلی از کسانی که تو مسیر عاشقی هستن کم کم خسته میشن بر میگردن، بابا ما خودمونو کشتیم مردیم برای معشوق، تب نکرد برای ما. بله، نگو اینا عاشق حقیقی نیستن، انسان این گونه است. رسول گرامی اسلام در سخنی همین رو میفرماید: جبلت القلوب علا حب من احسن الیها و بغض من اساء الیها. قلب انسان جبلی، قلب انسان هست، ذاتی قلب انسان هست که دوست داره هر کسی رو که به نفعشه، بدش میاد از این که کسی به ضررش باشه، انسان اینجوریه. بعد اگه خدا به نفع ما نباشه، ما فقط بخوایم عاشق خدا بشیم، چون قلب ما اینجوریه، خود به خود چکار میکنیم؟ نسبت به این محبت سرد خواهیم شد. ولی خداوند متعال اجازه نمیده، یه کاری میکنه که همه گرم بشن. در زمینه روایات دیگری هم همینجور عبارات آمده که مثلا میفرماید: ان الله جبل قلوب عباده علا حب من احسن الیها و بغض من اساء الیها. خداوند متعال سرشت قلب انسان رو این گونه قرار داده که دوست داشته باشه کسی رو که بهش نیکی میکنه، و خداوند متعال پاسخ نیکی های انسان رو میده. من یه آیه قرآن براتون بخونم، شما توی این ماه رمضان اگه خواستید پای رحل قرآن عشق بریزید، مثلا با همین یک آیه کوتاه که البته مشهورم هست، همتون میتونید میدونید این آیه کجای قرآن هست و آشنا باش هستید، یه شب تا صبح راحت میتونید با همین دلهای باصفاتون گریه کنید. اونم در سوره الرحمن فرمود: هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آیا جزاء احسان چیزی جز احسان است؟ فرماد بنده من به من احسان کرده، منم میخوام جوابشو بدم. آخه خدا ما چجوری میتونیم به تو احسان کنیم؟ تو بی نیازی، تو بزرگی، آخه چرا اسم کارهای ما رو میذاری احسان؟ من به نفع خودم کار کردم، خودت فرمودی ان احسنتم احسنتم لانفسکم، چرا اسم کارهای من رو میذاری احسان؟ بنده من به من احسان کرده، آخه کسی میتونه مگه به تو احسان بکنه؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ذیل این آیه قرآن هل جزاء الاحسان الا الاحسان میفرماید، خدا اینجا شوخی نمی کنه ها، به مجاز سخن نمیگه، حقیقی داره حرف میزنه. شما بندگی میکنی، خدا اینو احسان حساب میکنه. چرا؟ چون داری ایمان به خدا رو، پرچمش رو میبری بالا. میفرماید بنده من منو معرفی کرد به بقیه، اومد سر صف نماز ایستاد، بنده من شکر نعمت من رو از پشت پرده پنهان جهل برای خیلی ها در آورد بیرون. بنده من نشون داد من چگونه هستم، عاشقی کرد، برای من گریه کرد، به همه نشون داد من دوست داشتنی هستم، احسان به من کرده. خداوند متعال رو باهاش عشق بازی کنید میکشدتون، یعنی هلاکتون میکنه. اینقدر آتش عشق شما رو که اومده بودی فداکاری بکنی، اینقدر آتش عشق شما رو شعله ور خواهد کرد که حد و حساب نداره. در حالی که اگر خدا به نفع ما نبود کم کم سرد میشدیم و بعد نمیتونستیم کسی رو جذب بکنیم. آقایون یه حرف بیرو درواسی بزنیم، به خدا ضرورت داره عاشق خدا شدن، میدونید، و الا آدم چوب میخوره تو دنیا. یکی از نتایج اینه که محبوب به نفع آدم باشه. آدم میتونه دلش رو محدود کنه، مجبور کنه، محصور کنه. کجا داری میری دل من؟ خودتو بدبخت نکن، منو بیچاره نکن. نابود میشم اگه عاشق خدا نشم. بریم، ما تمام منافعم اونجاست. بگو به دل خودت، تعارفه مگه؟ من دوچار افسردگی روحی بشم، دوچار کم انگیزگی برای زندگی بشم، گرما رو از دست بدم، بصیرت و فهمم رو از دست بدم، خلاقیتم رو از دست بدم، خوبه؟ محبوب وقتی به نفع ماست، عاشق نشی ضرر کردی. یکی از فواید این که محبت باید به گونه ای باشه که محبوب به نفع آدم باشه اینه که آدم احساس ضرورت میکنه. فایده قبلیش چی بود؟ تو این مسیر آدم خسته نمیشه. حالا اجازه بدید من چند تا روایت برای شما بخونم، شما ببینید که یک کسی عاشق خدا باشه، خدا باش چگونه معامله میکنه. یک کسی عاشق اهل بیت باشه، خدا باش چگونه معامله میکنه، اهل بیت باش اون چگونه معامله خواهند کرد. پیامبر گرامی اسلام میفرماید: اذا علمت ان الغالب على عبدي الاشتغال بي. من وقتی که ببینم غالب، غالب نه معنی با قاف، با غالب، با غین، یعنی غلبه اشتغال بنده من با منه. اکثرا تو فکرش من چرا از خدا اینقدر دورم، من چقدر خوب میشد به خدا بیشتر نزدیک می شدم. به یه بهانه‌ای، به یه دلیلی، با یه ذکری، با یه فکری، غالبا به فکر منه. همینقدر، نه عاشق باشه. عاشقا که اصلا، اونم یک روایت دیگه هست برای شما می خونم، همینقدر که بله یه مقدار غلبه داشته باشه. 24 ساعتی که اون قسمتش که بیداری، اون قسمتش که خوابی که هیچی، اون قسمتش که بیداری. غلبه با چیه؟ گاهی یاد خدا میفتی، بیشتر ساعتت یاد خدا میفتی، آه میکشی از دوری، نقشه میکشی برای نزدیک شدن. فقط من ببینم 55%، 51% این مثلا حالا بگیم 60%، 70% این غالبا به فکر منه. چی کار میکنم؟ نقلت شهوته فی مسئلتی. وقت گدائی در خونه من خودم رو شهوتش قرار میدم، دیگه یک اشتهایی پیدا میکنه با من مناجات بکنه. نقلت شهوته فی مسئلتی و مناجاتی فاذا کان عبدی کذالک. حالا اگه بنده من به اینجا رسید که اصلا دیگه اشتهاش این بود که با من مناجات کنه، ول نمی کرد، عشقش این بود که با من حرف بزنه، وقت چه فایده دیگه ای بهش میدم؟ فعراد ان یسهوه حلت بینه و بین ان یسهو. اینو بعضی ها ضرر داره براشون بشنون، یعنی برق میگیردشون، ولی مؤمنین این حرفا رو میتونن بپذیرن. میفرماید که وقتی که ببینم اینجوری میشه، تا میخواد سهو بکنه، سهو یعنی چی؟ گناه نه، اشتباه عمدی نه، سهو بکنه، تا میخواد سهو بکنه من نمیذارم سهو بکنه، من نمیذارم اشتباه بکنه. چقدر آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه از اولیاء خدا مثال میزدن، صحبت میکردن که معصوم شدن، معصوم نبودن، معصوم شدن، از دنیا رفتن. مگه میشه کسی معصوم بشه؟ بله، نه به عصمت امامان و انبیاء الهی، به عصمت اکتسابی. اینجا خیلی واضح میفرماید، شما خودتون میتونید امتحان کنید، میتونید امتحان کنید. نمیذاره اشتباه بکنه، روشن میکنه براش. بعد میفرماید اولائک اولیاء حقا، اینا اولیاء حق منن، به حق اینا اولیاء منن. اولائک الابطال حقا، ابطال یعنی شجاعان، یلان و قهرمانان، ابطال اینجوری میگن. بعد میفرماید اولائک الذین اذا اردت ان اهلک اهل الارض عقوبتا زویتها عنهم من اجل اولائک الابطال، اینا کسانی هستن که من اگه بنا باشه بلا به زمین نازل کنم، اینا رو میبینم به خاطر اینا بلا رو از مردم زمین برمیدارم. نه فقط نفعش به خودش برسه، عاشقی نفعش به همه میرسه، عاشقی نفعش به همه میرسه. عاشقا نفعشون به همه میرسه، بقیه مردم صدقه سر عاشقا زندن، صدقه سر عاشقا روزی میخورن، صدقه سر عاشقا کار میکنن، فرصت حیات پیدا میکنن، زاد و ولد میکنن. آیت الله العظمى بهجت یه زمانی میفرمودن مردم تهران برای حضرت آیت الله حق شناس دعا کنن، ایشون ستونه برای تهران. هر دو بزرگوار به رحمت ایزدی شتافتند و خدا چجوری داره ما رو حفظ میکنه. حتما هستن یه کسانی پنهان. همیشه تو دعاهاتون خدا رو قسم بدید به اون اولیاش که پنهانن و به خاطر اونا روزی به همه میرسونه. البته در رأس اولیاء خدا خود حضرت ولی از ارواحنا له الفداست، ولی امام زمان هم وقتی که کسانی رو در بین مردم داشته باشه کمک میکنه بلا بیشتر برطرف بشه. کی میدونه آقای بهجت چه مقدار مؤثر بوده برای این مملکت؟ کی میدونه این اولیاء خدا چه مقدار مؤثر بودن؟ اون ابلیسی که اینجا آدم خشم و غضبش میاد نسبت به جریانهای تروریستی ضد انقلاب، خائن پست فطرت، اون ابلیسی که هدایت کرد پستترین انسانها و شقیترین انسانها رو، که همون اول انقلاب 4-5 تا از عرفا و صاحب دلای ما رو ترور کردن، کشتن. آقای دستقه صاحب دل، آقای مدنی صاحب دل، آقای قاضی صاحب دل، هر کدوم از این بزرگواران، آقای صدوقی صاحب دل، آقای اشرفی اصفهانی صاحب دل، یعنی صاحب دل بودن تو مدارج مختلف. حرفهای از آقای مدنی رضوان الله تعالی علیه نقل میشه، کراماتی ازشون نقل میشه. رفتن عارفای انقلابی ما رو زدن، اونا میدونستن این جامعه و این انقلاب قوامش با کیاست. خیلی ها سر صدا داشتن، اونا رو در درجه اول نزدن. خود شهید مطهری این اواخر گرایش های عرفانی خیلی شدیدی پیدا کرده بودن، روحیه عرفانی بالایی پیدا کرده بودن، در کلماتشون اساساً پیدا بود. چرا میرن صاحب دلای ما رو میکشن؟ واقعا اینا ستون خیمن. اونا میدونستن باید برن کجا، اونا فهمیده بودن اون ابلیسی که این رذله ها رو راهنمایی کرد که برن عرفای ما رو بزنن. تو جبهه پیروزی های ما بالا کیا بود؟ مال این نیمچه عرفا، نیمچه من چرا میگم؟ یه دفعه میبینید که آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه صاحب دل و صاحب دیده و بالاخره انسان وارسته، عبد صالح خدا به تعبیر مقام معظم رهبری، یه جوون به نام آقای ابراهیم هادی میگه آقا تو منو موعظه کنی کمی. چی دیده تو ابراهیم هادی؟ اینا ستونا بودن. محبوب نه تنها به نفع عاشق، به نفع محب، بلکه میگه من به خاطر تو به نفع همه کار میکنم. وجود عاشق به نفع همه است. روایاتی در این زمینه هست، قطعا من این روایات رو نمیخونم، یعنی خیلی ها واقعا ظرفیتشو ندارن. میدونید بعضی از آدم ها اصلا ظرفیتشو ندارن شما بگید که بعضی ها خیلی خوبن. میگه که چی حالا؟ آقا بزنه. آقا هیچ کی خوب نیست، تو راحت باش، آسوده باش، هیچ کی خوب نیست. آقا بعضی ها اینقدر خوبن از یه باقی عبور کنن، دستوراتشون رو تو آب اون باغ بشورن، اون باغ متفاوت میشه با بقیه باغا. من جزئیاتشو خدا شاهده نمیگم، اینو به بعضیا بگی از حسادت میخوان بترکن. چرا شما بعضیا رو اینقدر بالا میبری؟ خب بعضیا پیش خدا عزیزن، میفرماد بلا رو از اهل زمین بر میدارم به خاطر اینا. تو هم بیا اونجوری بشو، ما همه صدقه سر تو زنده باشیم، راه بازه. بعضیا کلن با پدیده اولیاء خدا در ستیزن، میگه ببین آدم ها رو هیچ وقت گنده نکن. ما نه آدم ها رو گنده نمی کنیم، ولی بعضی از آدم ها بزرگن، خدا به اونا عظمت داده. بعضی هم هستن همین الان، آدم جرأت نمی کنه نامشون رو بر زبان جاری بکنه، خودشون هم وجوه عرفانیشون رو پنهان میکنن. و مردم ما چقدر محرومن از شناختن اونا، چقدر محروم. که آقا این آقایی که تو میبینی و میشناسی و اسمشو شنیدی، میدونی از اولیاء خداست؟ یک کلمه هم عرفانی نمیره صحبت کنه عمدن، در حالی که از جوانی خصوصی دستورالعمل میگرفته از حضرت آیت الله العظمى بهجت. از کسی ایشونو به عرفان نمیشناسه، موفق بوده در اینکه خودشو پنهان کنه، رو نمی کنه. حالا ما با یه عارف و صاحب دل و صاحب دیده ای یه بار نشسته باشیم، صد بار ممکنه بریم این ور اون ور بگیم، ایشون صد بار با اینها معاشرت خیلی بیشتر داشته باشه. اصلا میفرماد بله خوب هستن، خوبانی، رو نمی کنه. محرومی مگه اینا رو نشناسیم؟ خدا انشالله ما رو سر راه اونا قرار بده، اونا رو سر راه ما قرار بده، بشناسیم اولیاء خدا رو. یک کسی تو خونش دعواش شد با خانومش، بعد حالش بد شد، خودش هم بدی کرده بود، بد برخورد کرده بود با خانومش، اینقدر آدم خوبی بود، یه بار بد برخورد کرده بود، حالش از خودش داشت به هم میخورد. آدم خوب اینجوری میشه دیگه، بعضی ها مشالهشون بشه، هرچی بدی میکنن ککشون نمیگزه. گفت برم حرم کمی حالم خوب بشه، توبه کنم، عذرخواهی کنم. بعد در مسیر حرم از در خانه اون صاحب دل داشت عبور میکرد، گفت برم اینجا اول این آقا رو ببینم. در زد یا الله، حاج آقا تشریف دارید ما بیایم خدمتتون؟ فرمود بفرمایید. نه اونجوری با خانومت بد برخورد کن، نه اینجوری دلت بگیره در به در بشو بخوای دل خودتو آروم کنی. بفرمایید تو. اینایی که عاشق خدا، خدا به نفع اونا کار میکنه، هیچی به نفع همسایه‌هاشون کار میکنه، به نفع همه اهالی شهرشون کار میکنه. یه روایت دیگه براتون بخونم از اینکه خداوند متعال چقدر به نفع عاشقاش کار میکنه. آقا من دارم تبلیغات میکنم، بریم راه عاشقی رو بپیماییم و دنبال این عشق و محبت بگردیم و انتظار از خودمون داشته باشیم. شبهای اول میگفتیم که همینقدر که ما مذمت کنیم خودمون رو که چرا ما عاشق نیستیم کافیه. پنهانی، تنهایی، یه جاهایی گریه کنیم، هق هق ناله بزنیم، متاسف بشیم از این عمر از دست رفته. یه وقت روز قیامت رو یوم الحسره دامنمون رو نگیره. من آیهشو خوندم دیگه، نار الله الموقده تطلع علی الافئده، اون آتشی که دلا رو میسوزونه. آدم میگه آخ سوختم سوختم. ببینید رفقا، خدا روز قیامت به ما یه پوست و گوشت و استخونی میده که استعداد بهشت رفتن و استعداد جهنم رفتن رو داشته باشیم. استعداد بهش رفتنش اینه که هر چی میخوریم سیر نمیشیم، فقط لذت میبریم، هر چی میخوریم دستشویی نمیریم، نمیدونم. خیلی استعدادی میخواد، جسم دنیایی که نیست، یه کمی متفاوت میشه. برای جهنمی هم جسمشون متفاوت میشه. چی میشه؟ هر چی میسوزن از بین نمیرن، دوباره میرویه. مثل این حالت سرطانی آدم چجوری بگه؟ میرویه دوباره میسوزه. رگا اینا همه چی دوباره فعال میشه. عصبا مثل اینجا که نیست، اینجا یه کمی حرارت بره بالا آدم بیهوش میشه، میمیره، تموم میشه. از یه لحظه به بعد دیگه درد بیشتر نمیشه. در جسم ما یه تغییراتی پیش میاد، در روح ما یه تغییراتی پیش میاد. خدا رحم کنه، اینقدر ما اونجا با حیا میشیم. شما فکر کنید مثل اینجاییم که بریم بگیم خدایا خوب شده دیگه چیکار کنم؟ نه، ما رو اونجا خدا با حیا میکنه، بعد میفرماد حالا خجالت نمیکشی، بعد ما میکشیم. خدا با دل ما یه کاری میکنه اونجا، بعد ما رو میاره صحرای محشر. یه تغییراتی در روح ما ایجاد میکنه تا بسوزیم. یعنی آدم به اصل خودش بر میگرده، میگه حالا خودتو ببین. نه اینکه خدا این کارو بکنه که ما رو بسوزونه ها، نه، این یک، میخوام بگم یک فرایند طبیعیه. آدم به اصل خودش برمیگرده، میره به جایی که جای اصلیش هست. این حالت آریتی ازش گرفته میشه، حالت اصلی دندان شیری هست، حیات ما در این دنیا کنده میشه در اون حیات اصلی. به حضرت یحیی که دیشب هم اشاره‌ای داشتیم به مقام منیع این ولی خدا، خداوند متعال می‌فرماید یا یحیی انی قضیت علی نفسی، من بر خودم واجب کردم ان لا یحبنی عبد من عبادی اعلم ذلک منهم، هیچ کسی منو دوست نداشته باشه مگر اینکه بفهمم این منو دوست داره. یعنی هر بنده ای منو دوست داشته باشه بر خودم واجب کردم که چیکار کنم. الا کنت سمعه الذی یسمع به، من گوش او میشم، من بهش میگم چیا رو بشنو. و بصره الذی یبصر به، چشمش میشم، با چشم او میبینه، یعنی او با چشم با من میبینه. دارین در روایات دیگه هست مؤمن با چشم الهی نگاه میکنه، مؤمن با نور الهی نگاه میکنه. یا آقای مهندسی خیلی اهل دل و با صفاست، شاید خودش بشنوه، خب مسنتر از ماست، آدم خوبیه، خیلی آدم خوبیه، نه عادی و کم. ایشون خواب دیده بود که حضرت امام از دنیا میرن به این زودی ها. جزئیات خوابش هم به من گفت، پیش کی هم تعبیر کرده بود و اینها. دیگر آخرین دیدار حضرت امام رفته بود. بعد گفته بود خدایا، اینجوری میگه، خودش میگه، گفتم خدایا من بعد از دفاع مقدس میخوام اینجوری به این مملکت خدمت کنم، اگه کارم درسته این امام با این چشماش هیچ وقت گناه نکرده، هیچ وقت هوای نفس نداشته، چشمش ارادش دست توه. امام تو این جمعیت که همه تو جماران دارن درود بر امام میگن و جان فدا میکنند و شعار میدن، به من خصوصی نگاه بکن. میگه اعتقادم بود امام که چشمش دست خداست. میگه امام برگشت یه نگاه به من کرد، گفتم خدایا اگه دوبار بشه من دیگه قلبم آرام میگیره. میگم دیگه تصادفی نمیشه که دوبار، یه بار دیگه این که دست شماست، من میخوام با چشم امام استخاره کنم. میگه امام دوباره به من نگاه کرد. بعد گفتم خدایا سه بار بشه دیگه چشم او عین الله، گناه نکرده، برای چی باش خطا بکنه؟ همین چند وقت پیش یکی از رفقا رو میخواستم ایشونو معرفی کنم، ایشون گفتم وقتی ایشونو دیدم گفتم که اون قصه دیدار آخرتون با امام رو تو حسین جماران یه بار بگو. من گفتم البته برای ایشون، ایشون خودش دوباره گفت و گفت سومین بار بیشتر از دفعات اول و دوم نگاه کرد، دیگه من مطمئن شدم کارم درسته، با چشمشون استخاره میشه کرد. مؤمن اینجوریه دیگه. مؤمن نه ها، همین که اینجا تو روایت نوشته میفرمایند من بفهمم یکی منو دوست داره. یه دعا کنم آمین بگید تو رو خدا اینقدر سینه شما سوخته نشه همجوری باقی بمونه. خدایا محبت خودتو به ما عنایت بفرما. یه دعای فنی بکنم، خدایا یک ذره محبت تو به دل ما عنایت بفرما. چه گفتی یه ذره؟ حب الله نارون، محبت خدا آتیشه، آتیش یه ذرهش هم یه جنگل رو میتونه بسوزونه. چرا گفتی یه ذره؟ چون تا حب دنیا از دل کامل بیرون نره یه ذره هم حب الله نمیدن. یعنی یه ذره یعنی پاک پاک بشم. چرا گفتی یه ذره؟ ببین اون یه ذرهش رو بگیر، بقیهش دیگه با سر میری، بقیهش اون خدا دیگه تو رو ول نمی کنه. می فرماید که و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی یتکلم به و زبان این بندم میشم که باهاش حرف میزنه و قلبه الذی یفهم به، قلبش میشم، اون قلبی که آدم میفهمه ها، اون فهم عمیق قلبی، اون با من میفهمه، من بهش حقایق عالم رو در واقع میفهمم. فاذا کان ذلک کذلک بقدت الیه الاشتغال بغیری، وقتی که اینجوری شد من یه کاری میکنم، اشتغال و مشغول شدن به غیر من مورد نفرتش قرار بگیره. و عدم تو فکرته و از هر تو لیله و از ما تو نهاره، من دیگه فکر او رو پر میکنم، من شبای او رو بیداری به بیداری خواهم گذران، روزهای او رو به روزداری. بذارید این روایت رو تا آخر بخونم لذتشو ببرید. توصیف عاشقی هم برای دل انسان نورانی کننده است. یا یحیی انا جلیس و قلبهی، من هم نشین دل او هستم، یحیای من. و غایت و امنیتهی و عمله، من نهایت آرزوهای او هستم. احب لهو کل یومن و ساعه، هر لحظه و هر روز هبه های ویژه براش خواهم داشت. با یک کسی رفتیم پیش آدم حسابی، گفتم بریم، هیچی نمیخواد بگی، اون خودش میگه چیزی اگه به دردت بخوره. گفت اتفاقا من یه سوالی دارم. رفتیم و اومدیم بیرون، این آتیش گرفته بود دیگه، مثل این تو مایتابه بذارن برای سرخ کردنی، به پر بالا به پر پایین بود و میسوخت و میپیچید به هم و اینا. گفتم چی شده؟ گفت دیدی چی گفت؟ گفتم آره. گفت این به من گفت دیگه. من اومدم اونجا نشستم، گفتم که من یک بار حضرت رو خواب دیدم، توفیق نیست دوباره حضرت رو خواب ببینم، چه کنم؟ ما رفتیم تو جلسه، ایشون میگفت من پیش خودم اینجوری گفته بودم. گفتم ایشون چی جواب به من میده؟ نشسته بودیم، بعد از نماز بود، ایشون هم یه دفعه گفت بله بعضیا، حتی من اون آقایی که پیشش بودیم زیاد آدم دارای کرامتی اصلا نمیدونمش، یعنی واقعا حداقل من نمیشناسم، شاید من جاهلم، ولی خدا به زبونش انداخت. برگشت گفت بعضیا یه بار تو عمرشون حضرت رو دیدن، فکر میکنن چه خبره. خیلی ها بودن هر روز خدمت حضرت میرسیدن، تا خدمت حضرت نمیرسیدن نمیتونستن زندگی کنن. همین سادگی. بنده خدا رو اسفالت کرد، آتیشش زد، لهش کرد، نمیدونم چی کارش کرد. حالا اینجا نوشته است در این روایت که من در هر لحظه و هر روز یه هبه‌ای براش دارم. فیتقرب منی و اتقرب منه، او مدام به من نزدیک میشه، من مدام به او نزدیک میشم. خدا به کسی یه لحظه نزدیک بشه چه اتفاقی میفته؟ اسمع و کلامه، حرفشو میشنوم. عجیب و تضرعه، ناله بزنه جوابشو میدم. بعد میفرماد فوعزتی و جلالی، آقای یحیای من به عزت و جلال خودم سوگند، لابعثنه مبعثن یغبطه به النبیون والمرسلون، روز قیامت این بنده عاشق خودم رو مبعوث میکنم، انبیا و رسول من بهش قبطه میخورن. معلومه که انبیا در مراتب مختلف هستن. ثم آمر و منادین ینادی، سپس روز قیامت دستور میدم یه منادی صدا بزنه، هازا فلانون ابن فلانن، این فلانی مثلا اسمش فلانیه، ولی الله و صفیه و خیرته من خلقه، دعاه و الی زیارته. مردم رو صدا میزنم میگم این ولی منه، بیاد زیارتش بکنیم. لیشفی صدره من النظر، نه دعاه و الی زیارته. میفرماد من اینو معرفی میکنم، این ولی منه، بعد من اون رو دعوت میکنم به سوی زیارت خودم. لیشفی از صدره من النظر الی وجه الکریم، تا شفا پیدا بکنه در واقع صدر او از در واقع نگاه به وجه کریم پروردگار یا به وجه کریم اون فرد. بالاخره این فرد رو الگو و اسوه‌ای در روز قیامت قرار میدم، بهش چگونه افتخار میکنم. کسی عاشق خدا باشه خدا هلاکش میکنه. عاشق من شدی حالا برای من فداکاری میکنی؟ ببین من چیکارت بکنم، ببین من چیکارت بکنم، صبر کن. میفرماد هر کی مخلص من باشه من خودم اونو معرفی میکنم به اهل عالم. نه خدایا ما میخوایم مخلص تو باشیم، اصلا ما رو نمیخوایم کسی بشناسه. و تو چیکار، تو کار خودتو بکن، منم کار خودم میکنم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یه مثال بزنم، ابوالفضل العباس مگه مخلص خدا نبود؟ مخلص ترین کربلا مگه نبود؟ درجه اخلاصش مگه بالاتر از همه نبود؟ ببین چی کار کرد. یه حرم کنار حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، من تو رو معرفی میکنم به همه عالم. حالا همه عالم، اونایی که با کربلا یه نسبت کوچیکی پیدا کردن، یه ارتباطی با عاشورا پیدا کردن، حسین علیه السلام رو میشناسن و ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم رو، سین زنا همه میشناسن. حالا چند صفحه زندگی نامه از ابوالفضل داریم؟ یه صفحه، دو صفحه. پس چرا مردم تا سوعا اینقدر قوقا میکنن برای ابوالفضل العباس، انگار میشناسن به اندازه یک کتاب؟ خدا میفرماید من مخلص رو معرفی میکنم به اهل عالم، معرفی کرده به دلهای ما ابوالفضل رو. چیزی ازش زیاد نمیدونیم ولی احساس میکنیم میشناسیم، احساسمون درسته. هر کدوم از ما میتونیم ساعتها حرف بزنیم در مورد ابوالفضل، هر کدوم از ما میتونیم صفحه ها بنویسیم، در حالی که اطلاعاتمون کمه و معمولا هم حرفایی که در مورد از ابوالفضل میزنیم، قضاوت های شخصیمون، ارتکازن چیزی به ذهنمون میاد درسته، چون میشناسیم. خدا میفرماید تو چیکار داری من چجوری معرفی میکنم؟ من معرفی میکنم، خدا به نفع عاشقش کار میکنه، اصلا و ابدا نمیذاره ضرر بکنه. الان ثروتمندترین فردی که در عالم سفره میندازه 20 میلیون نفر رو طی یک هفته، این 20 میلیون حداقل رقمه، طی یک هفته قضا میده، ابا عبدالله الحسین علیه السلام، همون حسینی که بچه هاش تو مسیر کوفه و شام قضا نبود بخورن و شمریان ملعون میگفتن بذارید بوی دیگ قضا به مشام بچه های حسین برسه اما گرسنه‌شون نگه دارید، میخوایم اینا وقتی رسیدن به کوفه دستشونو برای گدایی جلو مردم دراز بکنن. خدا فرمود حسینم جبران میکنم. کی میتونه تو عالم انقدر قضا بده؟ فقط حسین. هر کی اونجا میاد قضا میگذاره نمیگه یا همش مال امام حسینه، مال من نیست، با عشق، با سوز. اونایی که میان قضا میدن اگه کسی قضاشون رو نخوره حالشون گرفته میشه، آتیش میگیرن، میگه چرا از قضای من نمیخوری؟ یا ابا عبدالله من چه ایرادی دارم؟ اینا همش مال توه. یکی از علما به بنده میفرمود که من با این عشایر قرار گذاشتم یه سالی، گفتم که من میام به سمت کربلا، میام خدمت شما، خونه شما این دفعه مهمانی. اونم تدارک دیده بود، تماس گرفته بود دیگه، حالا تو مسیر کربلا من رفتم مهمان او بشم. تو روستاشون دو سه تا خونه بود نزدیک هم دیگه، شبیه هم دیگه، ما اشتباه هم به جای اینکه خونه ایشون بریم رفتیم خونه یک کس دیگه اون ورده. اونم با استقبال انقدر از ما پذیرایی کرد، ما فکر کردیم همینجا قرار بوده دیگه بریم دیگه. آقا ما اینجا قرار بوده، بفرمایید بفرمایید. بساط سفره رو پهن کردن، دیدم اون کسی که صاحب خانه اصلی بود از در اومد، نمیاد تو. آقا بلند شید بیاد این ور. نه ما نمیاد، ما نمیذاریم اینا بیان. خیلی دعوا شد و گفتم آقا مگه منزل شما اینجا نبود؟ گفت نه آقا، منزل ما اون طرف روستاست، شما این ور روستا اومدید. ما اصلا با هم یه مشکلاتی هم داریم، دعواهایی هم داریم دو طرف روستا، بلند شید بیاد. اونا هم گردنشون رو گذاشتن وسط، گفتن سر ما رو ببرید تا مهمونای ما رو ببرید. مهمون امام حسین من بگم از خونم بره بیرون؟ به اینا میگفتیم آخه شما چرا نگفتید؟ ما گفتیم اینجا قرار بوده. گفت اصلا قدم شما بالای چشم. بعد میگفت اینها بینشون یه خونی وجود داشت، این دو طرف روستا. این صاحب خانه جدید برگشت گفت ببین مگه ما دو تا روستا با هم سالهاست دعوا نداریم سر یه خونی که این وسط ریخته شده؟ ما اون خون رو میبخشیم ولی این مهمان حسین رو از خانه ما نبر. میگه اونم قبول کرد، ما هم به اون قول دادیم سال بعد میاد. حسین حالا همه حاضرن از همه چی بگذرن برای تو، به برکت چی؟ به برکت اون صبر زینب که هی به بچه ها میگفت صبر کنید بچه ها، باشه صبر کنید، صبر کنید، نتیجه شو میبینید. بیشترین قضا حالا کجا داده میشه؟ شما بگید تو راه کربلا تا کوفه، کوفه تا کربلا بیشترین قضا، میلیون ها نفر قضا تو همین راه نوشته بچه های حسین رو گرسنه بردن. خدا جواب میده، حسینم عاشق منی؟ باشه، من تو همین دنیا جواب میدم. میلیون ها قضای عاشقانه هر سال داده میشه، اینا همش صدقه سر بچه های حسین. این روزه رو باید تو اون راه خوند. من بارها تو اون راه خوندم، تو موکبا نشستیم بوی قضا اومده، بهشون میگم تو همین راه دیگاه غذا رو گذاشتن، بچه های حسین بوی غذا به مشامشون میرسید، به چادر عمشون زینب پناه میبردن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.